بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قالوا أن قول القائل كل تعليم وتعلم ذهني ليس في صحة قول القائل كل تعليم وتعلم فكري. عرض شد که عنوان بحث کل تعلیم و تعلم ذهنی فب علم قد سبق بود، یعنی هر نوع علم اکتسابی به وسیله علم سابقی به دست میاد. کلام در این قید ذهنی بود که چرا گفتن کل تعلیم و تعلم ذهنی، یعنی مطلق نیاوردند و یا چیز دیگری به جاش نگذاشتند. شیخ فرمود که این قید ذهنی برای اقسامی از تعلیم و تعلم هست که مورد بحث ما در منطق و کتاب برهان نیست. بعد اشاره فرمود که بعضی گفتن قید ذهنی برای اخراج تعلیم و تعلم های حسی است. یه جور تعلیم و تعلم حسی هم داریم که اون محل بحث نیست و برای اخراج اون قید ذهنی آوردن. شیخ دو تا اشکال به این نظر کرد. یکی این که اولا اون چرا تعلیم و تعلم حسی نامیدن، این در واقع تعریف و تعرف است نه تعلیم و تعلم، چون در اصطلاح علوم عقلی تعلیم و تعلم را در مورد علوم کلی به کار میبرند. پس این خود به خود خارج هست. اشکال دیگر این بود که منظور از این که در تعلیم و تعلم یه علم قبلی لازم است اینه که اون علم یک نوع علیتی برای علم بعدی داشته باشه. و در اون مثالی که برای تعلیم و تعلم حسی زدن، علم سابق علیتی برای حصول علم بعدی نداره. حالا اشاره می‌فرماید به کلام بعضی دیگه از منطقیین و شارحین کلام ارسطو. بعضی گفتند که بهتر این است که ما به جای ذهنی قید فکری بیاریم، بگیم کل تعلیم و تعلم فکری جنف به علم قد سبق، و این بهتر است از قید ذهنی به خاطر اینکه قید فکری در مقابل حسی هست. به همون دلیلی که اون قول قبلی میگفت حسی باید اخراج بشه، اینها هم همین را میگن، منتها میگن که بهترین است که ما به جای ذهنی فکری بگیم تا اون حسی سابق و ذکر را خارج بکن. شیخ میفرماید که بر این کلام علاوه بر اشکالاتی که بر قول قبلی بود، یه اشکال اضافی هم داره. اون دو اشکال قبلی در اینجا میاد. یکی این بود که این تعلیم و تعلم حسی اصلا تعلیم و تعلم نیست، بلکه تعریف و تعرفه. یکی هم این که اون علم قبلی علمی علیت ندارد برای علم بعدی. پس اینا اصلا از محل بحث خارج هست، احتیاجی نداره به این که ما اخراجش بکنیم. یه اشکال سومی هم به خصوص بر این قول می‌فرماید و اون این است که حالا به فرض این که ما بگیم تعلیم و تعلم شامل حسی هم میشه و اون ملاکی هم که در این بحث در نظر داریم در مورد این تعلیم و تعلم حسی هم جاریه، فرض کنیم اینجور باشه، خب وقتی ذهنی را میگیم حسی را خارج میکنه، برای اینکه کار ذهن غیر از کار حس است. پس خود این قید ذهنی هم کافی است برای اینکه تعلیم و تعلم حسی را خارج کنه. چه لزومی داره که این را تبدیل کنیم به تعلیم و تعلم فکری؟ خب حالا از این جواب یه سوالی پیش میاد، با اینه که حد اکثر این است که ذهنی هم کار فکری را میکنه، یعنی برای اخراج حسی همین قید ذهنی کافی است. خود شیخ هم در اوائل بحث ذهنی و فکری را با هم ذکر میکرد، میگفت اقسام دیگری از تعلیم و تعلم از قبیل تعلیم و تعلم‌های ذهنی و فکری نیستند. بحث ما در تعلیم و تعلم ذهنی و فکری است. حالا سوال میشه که چرا پس ذهنی را به جای فکری انتخاب کردید؟ چه عیب داره بگیم کل تعلیم و تعلم فکریه؟ ایشون میفرماید که به نظر من تعلیم و تعلم ذهنی اعم است از تعلیم و تعلم فکری و از این جهت ارجحه، چون همه اونهایی را که شامل میشه عنوان ذهنی مورد بحث هست، ولی فکری تنها یکی از اقسام اون را شامل میشه. توضیح مطلب اینه که تعلیم و تعلم هایی که مورد بحث هست، یعنی ما یک علم سابقی داشته باشیم و به وسیله اون علم دیگری را به دست بیاریم، گاهی با یک سیر ذهنی این کار انجام میگیره. یعنی ابتدا توجه میکنیم به مطلوب، یعنی به اون چیزی را که میخواییم اثبات کنیم داریم دنبالش میگردیم تا راهی برای اثباتش پیدا کنیم، خواه در تصدیقات باشه خواه در تصورات فرق نمی کنه. حدی را میخواییم اثبات کنیم یا نتیجه‌ای را میخواییم از قیاسی به دست بیاریم، مطلوب تصدیقی داشته باشیم یا مطلوب تصوری. یه وقت هست که اول توجه به این مطلوبمون پیدا میکنیم و ذهن از این مطلوب سیر میکنه به طرف معلومات خودش. این مطلوب ابتداعا برای ما مجهوله دیگه، میخوام ببینیم عالم حادث هست یا نیست، اول توجه میکنیم به این قضیه، ولی تصدیق به این نداریم، نمیدونیم حدوث برای عالم ثابت هست یا ثابت نیست. برای اینکه این مطلب رو اثبات کنیم و تصدیق کنیم میریم سراغ یک تصدیقات قبلی. ما یک سلسله معلوماتی در ذهنمون داریم، اونها رو بررسی میکنیم ببینیم در بین کدوم یک از این معلومات یک قضیه ای به دست میاد که اون میتونه دلیل باشه برای این مطلب، برای اثبات حدوث عالم. پس ابتدا مطلوبی داریم، توجه به این مطلوب داریم، به این مجهول. از این مجهول میریم سراغ معلوماتمون، در میان معلومات یه چیزی را پیدا میکنیم که متناسب باشه با این، بتونه حد وسط واقع بشه. بعد وقتی اون را یافتیم بر میگردیم به طرف این مطلوب و مطلوب را اثبات میکنیم. در بین معلوماتمون مثلا میبینیم که العالم متغیر هست و عالم این متغیر میتونه حد وسط واقع بشه در این قیاس. وقت بعد به این صورت قیاسی تشکیل میدیم که العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. دوباره برمیگردیم به سراغ مطلوب و این مطلوب را اثبات میکنیم و تصدیق میکنیم. این سیر ذهنی اسمش فکر. هر جا چنین سیری باشه میشه بگن این یک عمل فکری است. اصلا حقیقت فکر همین سیر است، به منزله یک حرکتی است برای نفس و ذهن. اما در همه جا اینطور نیست که ما احتیاج داشته باشیم که یک سیری بکنیم و یک حرکتی ذهن و نفس انجام بده، بلکه بعضی موارد آنن برای ما این علم حاصل میشه از راه حدس. به محض اینکه ما توجه پیدا میکنیم به عالم حادث، فوراً حد وسطش برای ما روشن میشه و دیگه احتیاج نداریم به این که یک سیری بکنیم از مجهول به طرف معلومات و در میان معلومات یه چیزی رو پیدا کنیم که بتونه حد وسط واقع بشه. این هم یه تعلیم و تعلمی است، ولی تعلیم و تعلم حدسی است نه فکری. یعنی احتیاج به تجشم دلیل نداره، نباید به زحمت گشت یه چیزی رو پیدا کرد و تنظیم کرد، فوراً ذهن متوجه میشه و حد وسط رو پیدا میکنه. اینو میگیم تعلیم و تعلم حدسی. فرض کنیم مثلا وقتی میبینیم که خورشید میگیره و توجه پیدا میکنیم به این که زمین واسطه، ماه واسطه شده بین زمین و خورشید، اون وقت حدس میزنیم که این خسوف در اثر هیلولت ماه واقع شد. یا در یه مواردی، حالا اینم اگر برای بعضی ها احتیاجی به فکر داره، ولی گاهی پیدا میشه که یه چیزایی را آدم حدس میزنه بدون اینکه این سیر فکری را انجام داده باشه. حالا فرض بفرمایید یه دانشمندی که در آزمایشگاه مشغول ترکیب و تجزیه و از کنن فعل و انفعالات اجسام هست و آثار فیزیکی یا شیمیایی اینها را داره مطالعه میکنه. فرض کنید که دو تا سیم را وصل کرده به فرض کنم که مولد برق، یه سیم مثبت هست یکی منفی، به محضی که اتصال پیدا میکنه برق میزنه. این فوراً با همین حدس میزنه که علت پیدایش این برق همین اتصال دو سیمه. این دیگه احتیاجی به فکر نداره، به محض اینکه این دوتا به هم متصل شد برق میزنه. با همین یک عمل آنن حد وسط رو پیدا میکنه، یعنی میفهمه که علت پیدایش برق همین اتصال این دو سیمه، چیز دیگری در کار نیست. منظور اینه که در مواردی ممکن است ذهن خود به خود بدون تجشم دلیل، بدون اینکه با زحمت بره و حد وسط را در میان معلوماتش جستجو بکنه، خود به خود بهش منتقل میشه و نتیجه رو میگیره. این رو هم مورد بحث ما هست ولی با فکر نیست. ذهنی که میگیم شامل این هم میشه، اما اگر بگیم کل تعلیم و تعلم فکری، شامل این تعلیم و تعلیم و تعلم حدسی نمیشه. همینطور یه قسم دیگه هم داریم، تعلیم و تعلم فهمی یا تفهیمی. با اون اینه که آدم خودش متوجه حد وسط نیست یا متوجه اجزای حد، اجزایی که تشکیل دهنده حد هستن در تصورات، ولی یک کسی به آدم القا میکنه، مثلا معلمی میخواد اثبات بکنه حدوث عالم را. من اگر خودم تنها بودم میبایست خیلی فکر بکنم تا اینکه ببینم دلیل حادث بودن عالم چیه و شایدم متوجه نمیشدم، دلیلش رو پیدا نمیکردم. اما معلمی به من میگه که العالم متغیرون، به محض اینکه این را میگه من میفهمم درست. بعدم میگه کل متغیرن حادثون، میبینم اینم درست، فورا نتیجه رو میفهمم که پس العالم و حادث. این هم با فکر نیست، درست توجه پیدا میکنم به این قضیه، اما این توجه فکری نیست، یعنی اون حرکت ذهنی از مجهول به مطلوب و از مطلوب مجددن به مجهول به این صورت حاصل نمیشه. اینو بهش میگن تعلیم و تعلم فهمی یا تفهیمی. ولی به هر حال این کاریست که با ذهن انجام میگیره، ذهن من این رو میفهمه. پس تعلیم و تعلم ذهنی شامل این هم میشه، ولی اگر بگیم تعلیم و تعلم فکری، این شامل این نمیشه. شما فکری نکردم. بنابراین بهتر این است که همون عنوان تعلیم و تعلم ذهنی را در بحث قرار بدیم، کما اینکه ارسطو این کار را کرده بوده، و این بهتر از تعلیم و تعلم فکری است. و قد قالو، یعنی یه دست دیگه از منطقیین درباره این عنوان مسئله کل تعلیم و تعلم ذهنی نظر دیگری دادن، گفتن که ان قول القائل، یک کسی وقتی بگه کل تعلیم و تعلم ذهنی، این از نظر صحت در حد این کلام نیست که بگوییم کل تعلیم و تعلم فکری، یعنی تعبیر دوم اصح هست از تعبیر اولی. تعبیر اول در حد صحت تعبیر دومی نیست، یعنی خواستن ترجیح بدن که به جای ذهنی گفته بشه فکری. بعضی اینجور گفتن، این گوینده مقصودش اینه، فان هذا القائل، کسانی که این حرف را زدند که گفتن فکری بهتر از ذهنی است، منظورشون این بوده، یکون و قد اخرج به قوله الفکری الحسیه، خواسته با تعبیر فکری حسی را خارج کنه. یعنی همون مقصودی که گوینده قبلی داشت که میخواست بگه تعلیم و تعلم حسی باید اخراج بشه، اینم همین مقصود را داره، منتها خواسته اون مقصود را به این صورت تأمین کنه که به جای ذهنی بگیم فکری، تا قید فکری تعلیم و تعلم حسی را خارج کنه. فهؤلاء یعرض لهم ما عرض لأولئک، یعنی همون اشکالی که به قول قبلی وارد بود بر اینها هم وارده، همون دو اشکالی که راجع به قول قبلی کردیم، یکی این که تعلیم و تعلم مخصوص کلیاته و اصلا شامل حسی نمیشه، یکی هم که علم قبلی باید علیت داشته باشه، درباره اینها هم همون حرف پیش میاد. و شیء آخر، یعنی یه اشکال اضافه هم داره، اون دوتا اشکال بر این قول وارده با اضافه اشکال سوم. اشکال سوم چیه؟ و هو ان الذهنی هو الذی یکتسب به ذهن و ذهن و غیر الحس. منظور اینه که اگر ذهنی هم بگیم حسی را خارج میکنه، صرف نظر از اون دو اشکال. قید ذهنی، ذهنی یعنی چی؟ یعنی اون چی با ذهن کسب میشه، اون شامل اون چی با حس درک میشه نمیشه، چون ذهن غیر از حسه. فأی حاجت الى ما یفصله عن الذی بالحس، پس خود ذهنی اصلا حسی را خارج میکنه، پس چه احتیاجی هست به اینکه یه چیزی بیاریم که اون جدا کند حسی را و این تعلیم و تعلم مورد بحث را ممتاز کند، مشخص کند. خودش مشخص هست، تعلیم و تعلم ذهنی که میگیم شامل حسی نمیشه، احتیاج به چیز دیگری نیست. یعنی به فرض این که ما بگیم که یک قیدی میبایست در این تعبیر باشد که حسی را خارج کند، همین قید ذهنی همین هنر را داره، احتیاج به یک قید دیگری نیست. چرا عوضش کنیم، فکری بگذاریم؟ بعد خود شیخ در مقام این برمیاد که بگه ذهنی بهتر از فکری است، چون این جواب ترجیح ذهنی را بر فکری اثبات نمی کرد. همین اندازه می گفت که قید ذهنی هم همون کار فکری را انجام میده، یعنی حسی را خارج می کنه. پس چنین سوالی به ذهن میاد که پس هر دوش میتونیم بگیم، فرقی نمی کنه، چه بگیم کل تعلیم و تعلم ذهنی و چه بگیم کل تعلیم و تعلم فکریه، پس شما چرا ذهنی را انتخاب کردید؟ والذی عندی هو ان الذهنی اصله من الفکری، فان الذهنی اعم من الفکری والحدسی والفهمی. تعلیم و تعلم ذهنی سه قسمه و هر سه قسم مورد بحث ما هست، ولی اگر فکری میگفتیم فقط یک قسمش شامل میشد. فان الفکری هو الذی یکون به نوع من الطلب، تعلیم و تعلم فکری در یه جاییه که ما یک گمشده ای داریم، دنبالش میگردیم تا پیداش کنیم، یعنی یه سیری باید باشه، یه گردشی باشه، ذهن از مجهول بره سراغ معلوماتش و دوباره برگرده به سراغ این، اینو میگیم فکر. طلب باید باشه در کار، جستجو میبایست باشه. فیکون و هناک مطلوبون، در مورد فکر ما اول یه مطلوبی داریم، یه چیزی رو میخوایم اثبات کنیم، یعنی مجهولی است که پیش میگردیم میخوایم اثباتش کنیم. ثم تتحرک النفس الى طلب الاوسط، وقتی توجه به این مجهول پیدا میکنیم میخوام اثبات کنیم، نفس یک حرکتی انجام میده، یک سیری انجام میده، حرکت میکنه که چیکار کنه؟ که حد اوسط رو پیدا کنه، در بین معلومات خودش یه چیزی را پیدا کنه که بتونه حد اوسط باشه، اونجایی که بخوایم قیاس تشکیل بده. علل جهت المذکورت فی اکتساب القیاس، که در باب در کتاب قیاس توضیح دادیم که چگونه انسان متوجه یک مجهولی میشه و از اونجا میره سراغ معلوماتش، در بین معلومات میگرده، یه چیزی رو پیدا کنه که محمول واقع بشه برای موضوع و موضوع واقع بشه برای محمول قضیه. در اونجا شرحش دادیم. فلا تزال تستعرض الامور المناسبه، یعنی هی یکی یکی مفاهیمی که متناسب هست با این مجهولش اینها رو مورد بررسی قرار میده. الا ان تجد حدا اوسط، تا حد اوسط رو پیدا کنه. این ما میگیم سیر فکری و تعلیم و تعلم فکری، ولی تعلیم و تعلم ذهنی منحصر به این نیست، یه موارد دیگه هم داره. یکیش حدسی، و اما الحدسی فهو ان یکون المطلوب اذا سنح للذهن تمثل الحد الاوسط من غیر طلبین. همین که ما توجه به مطلوب و مجهولمون پیدا می کنیم، فورا حد وسط خود به خود به ذهن ما بیاد، متمثل بشود حد اوسط در ذهن بدون طلب، بدون اینکه دنبالش بگردیم و جستجو کنیم. به محض تصور مجهولمون اون قضیه مجهوله، فورا حد وسط به ذهن بیاد. و حالا کثیرا ما یکون، اینجور نیست که این یک فرض فارضی باشه و وقوع خارجی نداشته باشه، نه، خیلی از موارد هست که مخصوصا برای یک اشخاصی که قوت حدس دارن و ذهن قویی دارن، به محض اینکه توجه پیدا میکنن به یک مسئله ای، فورا دلیلش به ذهنشون میاد. او تکون و احد المقدمتین صانحه للذهن فیضاف الیها دفعتا حد اما اصغر و اما اکبر. یا نه، ما ابتدا توجه به صغرا داریم، صغرای قضیه برای ما روشنه، به محض اینکه توجه به صغرا پیدا میکنیم فورا حد اکبرم به ذهن ما میاد، چون صغرا اون چرا کم داره همون حد اکبره، یعنی توجه داریم به تغییر عالم. به محض اینکه توجه پیدا کردیم، نه اینکه اول میریم سراغ نتیجه ببینیم آیا عالم حادث هست یا نیست، توجه پیدا میکنیم به تغییر عالم. به محض اینکه توجه پیدا کردیم به تغییر عالم، فورا منتقل میشیم به اینکه هر متغیر حادثه، تغییر و حدوث با هم ملازمند، و فورا نتیجه میگیریم که بس عالم هم حادثه. باز این یک حدسیست، اینجور نیست که یک سیری حاصل شده باشه از مجهول به معلومات و بالعکس. او تکون و احد المقدمتین صانحه للذهن، یعنی عارض ذهن میشه، توجه پیدا میکنیم به مقدمه مثلا صغرا، فیضاف الیها دفعتن حدون، یه حد دیگری هم بهش زمینه میشه. اگر صغرا رو توجه پیدا کردیم، توجه به حد اکبر پیدا میکنیم. اگر کبرا رو توجه پیدا کردیم، منتقل میشیم به حد اصغر، اما اصغر او اکبر، بستگی داره به اینکه اون مقدمه اولی که فرض کردیم سانه لذهن هست و در ذهن ما پدید آمده اون چی بوده. اگه صغرا بوده بعد منتقل میشیم به اکبر، اگه کبرا بوده منتقل میشیم به اصغر. فتخلق نتیجتن من غیر فکر ولا طلبین، به محض این که منتقل شدیم به اون حد دیگه، فورا اون نتیجه در ذهن به وجود میاد بدون اینکه فکر و طلبی انجام داده باشیم. این راجع به تعلم حدسی. یه قسم دیگه هم داره، و اما الفهمی فهو ان لا یکون الحد الاوسط حصل به طلب ولا به صنوح، نه مثل تعلیم و تعلم فکری است که باید دنبالش بگردیم تا پیدا کنیم، نه مثل تعلیم و تعلم حدسی است که خود به خود یهو در ذهن ما پدید بیاد، بلکه دیگری به ما القا میکنه. بل به سمع من معلم من خارج، یه معلمی از خارج، کسی از خارج اینها رو به ما میگه، ما میپذیریم و درک میکنیم. و ذهن هو الذی یتلقا جمیع هازا، در همه این سه موارد میشه گفت تعلیم و تعلم ذهنیست، چون ذهن است که این درک ها رو پیدا میکنه، همه رو میشه به ذهن نسبت داد. اما اگر بگیم فکری، فقط یه قسمش شامل میشه، بنابراین ذهنی اولاست از فکری. این حقش این بود که این یک سطر و نیم هم به اون پاراگراف اضافه بشه، نابان اینه که نویسنده درست، یعنی اون کسی که تنظیم کرده و ویرایش کرده کتاب را، درست به نکته ها توجه نداشت. این یک سطر و نیم هم قاعدتا باید به اون پاراگراف اضافه بشه. اول مطلب اینجاست، فین قال قائل. خب بر اساس این بیان شیخ میخواد بفرماید چون ذهنی شامل حدسی و فهمی هم میشه و اینا دو قسم اکتساب هستند غیر از اکتساب فکری، کسی بر این شق اخیرش اعتراض میکنه، میگه ما قبول نداریم که تعلیم و تعلم فهمی غیر از فکری باشه. برای اینکه وقتی معلم یه چیزی را میگه ما هم فکر میکنیم و میفهمیم، صرف این که اون میگه که ما از اون نمیپذیریم. وقتی یه چیز را القا میکنه، اثبات میکنه بیانی را، ما فکر میکنیم میبینیم درست حرفش یا درست نیست. پس در اینجا هم فکر به کار است. پس دست کم وقتی فکری بگیم شامل فهمی و تفهیمی هم میشه، حالا شامل حدسی نشه اما دست کم شامل فهمی میشه. شیخ میفرماید که اینا باید درست بازش کنیم از هم. بله وقتی معلم میگه ما خیلی موارد خود ما هم فکر میکنیم، اما میخوام ببینیم اصلا کیفیت تعلیم چیه و در این جریان تعلیم و تعلم که یه معلمی از خارج چیزی بگه و ما درک بکنیم و بپذیریم چه رویدادهای اتفاق میفته. فرض کنیم معلمی نشسته و اول یه مفهومی را القا میکنه، یه مفهوم تصوری، میگه العالم. وقتی این کلمه را گفت، خب مفهوم تصوری عالم به ذهن ما میاد، این که فکری نداشت. بعد میگه متغیران، مفهوم تصوری تغییران که احتیاج به فکر نداشت. فهمیدیم متغیر یعنی چی؟ پس در تصورات اینها که معلم نقشی نداره، او بیش از این چیزی نگفت، گفت العالم و متغیران. وقتی این را گفت ما فوراً تصور عالم و تصور مفهوم تغییر به ذهنمون اومد، اینجا که فکری در کار نبود. خب میرسه به تصدیقش که آیا این قضیه العالم و متغیران، یعنی ثبوت و تغییر للعالم، اینو چگونه ما درک میکنیم؟ این از دو حال خارج نیست. یا وقتی میگه العالم و متغیران یه قضیه بدیهی است، به محضی که معلم گفت و این تصورات در ذهن ما اومد فورا تصدیقم میکنی، یه چیز بدیهی است، احتیاجی به فکر نداره. اگه اینجور باشه که خب در اینجا جریان فکری مفروض نیست، صرف این که او گفت منم تصدیق میکنم، برای تصدیق به این قضیه فکری انجام نمیده. یه وقت میگید نه این قضیه اینطور نیست که به صرفی که میگه العالم متغیرون منم به ضرورت تصدیق کنم، بلکه احتیاج به فکر داره، باید بررسی کنم ببینم واقعا عالم متغیر هست یا نه. اگر اینجور فرض کنید که یک قیاسی باشه که وقتی مقدمش رو القا میکنند، شما به محض تصور موضوع و محمول تصدیق نمیکنید، احتیاج به فکر داره، یعنی باید استدلال کنید. پس تو ذهن خودتون باید یک قیاسی تشکیل بدید تا اثبات کنید که این قضیه درسته. اگر بدیهی نباشه نظری هست، نظری باید به وسیله دلیلی اثبات بشه. پس تو ذهن خودتون باید فعالیت کنید، قیاسی تشکیل بدید تا بفهمید که بله این کلام معلم صحیح است. پس اینجا دو کار انجام گرفتی، یک کار به وسیله معلم انجام گرفته که گفته العالم متغیر، کل متغیر حادث، نتیجه شم شده العالم حادث. یعنی اگه اون نمی گفت من توجه به این مفاهیم پیدا نمی کردم اصلا، من غافل بودم از این مسئله. اون اومد یه مسئله رو مطرح کرد و به این شکلم استدلال کرد، با بیان اون من یه چیزایی رو فهمیدم، ذهن من متوجه مفاهیمی شد و به دنبالش هم تصدیقاتی. این یک کار است، این تعلیم و تعلم فهمی است، به این میگیم فهم. اما اون که خودم فکر میکنم این یه تعلیم و تعلم دیگری است، در واقع این تعلیم و تعلم مرکب است. دو تا قیاس است. یک قیاسی است که معلم برای من تشکیل داده، یک قیاسی هم است که خودم تشکیل دادم تا یکی از مقدمات یا هر دو مقدمه او را تصدیق کنم. بحث ما در هر تعلیم و تعلم مفردی است، یعنی مجموع اینا رو که حساب بکنیم، مجموع اون چه معلم گفته به من دریافت کردم و اون چه ذهن خودم فعالیت کرده، این دو تا تعلیم و تعلم است. یکیش جنبه فکری دارد، یکیش جنبه فهمی و تفهیمی دارد. کلام ما در همونی است که جنبه فهمی دارد، اون جهتش رو فقط میگیم، نه اون تلاش ذهنی برای اثبات اون مقدماتی که معلم القاء کرده بود. پس اگر این قیاس را تبدیلش کنید به قیاس مفرد، دو تا قیاس مفرد تشکیل میده. یکیش تعلیم و تعلم فکری است، یکیش تعلیم و تعلم فهمی است. این در صورتی که شما بگید وقتی معلم القا کرد مقدمات قیاس را، من خودم خود به خود تصدیق نکنم و احتیاج داشته باشم به اینکه فکری بکنم. اما اگر اینجور نباشه، به محض القای معلم من تصدیق بکنم، اون فقط تعلیم و تعلم فهمی و تفهیمی خواهد بود، چون دیگه فکری در اونجا تحقق پیدا نکرده. پس ما یه نوع تعلیم و تعلم تفهیمی هم داریم که غیر از فکری است، و در اون مثالی که شما فرض کردید که ذهن هم تلاش میکنه، اون تلاش مرکب بود. وقتی تجزیهش میکنیم، یکیش میشه تعلیم و تعلم فهمی و یکیش میشه فکری. فإن قال قائل ان الفهمی هو فکری ایضا لان النفس عندما تسمع تفکر. ما وقتی یه چیزی رو از معلم میشنویم، خودمونم فکر میکنیم دربارش، تعبدن نمیپذیریم. فیقال له، این اشکال بود که شما گفتید تعلیم و تعلم فکری شامل تفهیمی نمیشه. اون میخواد بگه نه، در اینجا هم فکری هست. جوابش این، فیقال له ان المعلم کلما اورد حدا للقیاس. وقتی میخواد معلمی قیاسی را به ما تفهیم بکنه، چیکار میکنه؟ شروع میکنه حدود قیاس را بیان کردن. یعنی اول اصغر را میگه، بعد اوسط را میگه، بعد اکبر را میگه، یکی یکی حدود قیاس را القا میکنه به ما. هر حدی را که معلم بیان میکند، فعلمه المتعلم من جهت تصور کان ذلک دفعتن. تصور هر یک از این مفاهیمی که در قیاس عقد شده، از حد اصغر، حد اوسط، حد اکبر، تصوری که اینها در ذهن ما پدید میاد تصور دفعی است. همین که اون میگه العالم، یه مفهومی در ذهن ما پدید میاد که با فکر نیست. میگه متغیرون، مفهوم متغیرم باز دفعتم در ذهن من میاد، در اینجا که فکری نیست. پس از نظر تصوری که احتیاج به فکر نداره. ثم اذا ضاف الیه حد آخر فحصلت مقدمتون. کلام در اینه که وقتی حد دیگر بهش زمینه میشه و به صورت یک مقدمه، یک قضیه در میاد که محتاج به تصدیق است، صرف تصور موضوع محمول نیست. تصدیق به ثبوت المحمول الموضوع، این از دو حال خارج نیست. یا اون هم به صرف همین تصوری که از حرف معلم برای من حاصل شده، تصدیقش هم حاصل میشه، پس اونم دفعی خواهد بود. اونجاییست که مقدمات چی باشن؟ بدیهی اولی باشن. اگه اینجور باشه که پس در اینجا هم فکری حاصل نشده. فإن شک فیها، اما اگر نه، وقتی مقدمه را معلم القا کرد، من یقین پیدا نکردم، نمیدونم که آیا عالم متغیر هست یا نه. لم ینتفع به ما قال المعلم. اگه من شک دارم، که خب از این قیاسی که معلم تشکیل میده من نفعی نمیبرم. اون میگه عالم متغیر، من شک دارم که متغیر هست یا نه. میگه کل متغیر این حادث، باز در این کبرا شک داره، خب علمی برای من حاصل نمیشه. الا این یفکر فی نفسه، مگر اینکه خودش بشینه فکر کنه که این مقدمه ای را که او گفت درسته یا درست نیست. اگه بخواد بفهمه درسته، ناچار از چه راهی خواهد بود؟ یک قیاسی باید تو ذهن خودش تشکیل بده، اون وقت میشه یک جریان فکری و تعلیم و تعلم فکری. اما این دیگه غیر از تفهیم و تفهم اوست، این ربطی به او نداره. من تصورات اینجا فقط از معلم گرفتم، معلم نقشی در تصدیق نداشته، تصدیقش به وسیله فکر خودم حاصل شده. این تعلیم و تعلم فکریست، اما کلام ما در این نیست. الا ان یفکر فی نفسه فیعلم، اگه این کار انجام بده که خودش فکر کند، قیاسی تشکیل بده و از فکر خودش نتیجه بگیرد که العالم متغیر، اون وقت وقتی اضافه میکنه معلم بهش که کل متغیر حادث، یه قیاسی تشکیل میده و نتیجه میشه که العالم حادث، در واقع یه کار مرکبی انجام گرفته. یه قیاسی معلم تشکیل داده که العالم متغیر کل متغیر حادث، یه قیاسی هم خود من انجام دادم برای اثبات این که العالم متغیر، یا برای اثبات این که کل متغیر حادث. پس در این جریان تعلیم و تعلم دو کار و دو تعلیم و تعلم انجام گرفته. فیکون هذا تعلیما مرکبا من فهمی و من فکری، از هو قیاس مرکب، در واقع شد یه قیاس مرکبی. یه مقدمه شو که او القا کرد، خود این مقدمه مشتمل بر یک قیاسی بود، میشه قیاس مرکب. و کل قیاس من جملته فهو تعلیم مفرد، وقتی قیاس مرکب شد یعنی مرکب از دو قیاس، هر قیاسی از این قیاس مرکب، هر قیاسی از این کل، از این مرکب، فهو تعلیم مفرد، هر کدوم از اینها یه تعلیم و تعلم خاصی است، یکیش تعلیم و تعلم فکری است، یکیش تعلیم و تعلم فهمی است. و کلامنا فی المفرد، ما بحثمون درباره یک تعلیم و تعلمه، شما این دوتا را با هم ترکیبش کردید، باید جدا جدا بهش به حسابش رسید که کدومش فکری است و کدومش غیر فکری. و اما این یرجع الی المعلم، یا خودش فکر میکنه و قیاسی تشکیل میده و تصدیق میکند اون مقدمه ای را که او القا کرده، یا نه دوباره برمیگرده از خود معلم میپرسه، میگه به چه دلیل العالم متغیر، یا به چه دلیل کل متغیر این حادث، معلم یه قیاس دیگر براش تشکیل میده. در اینجا باز دو تا تعلیم و تعلم تفهیمی حاصل شده، یه قیاس مرکبی است که هر دو از طرف معلم بیان شده. و اما ان یرجع المتعلم الى المعلم فیفیده المعلم العلم بالقیاس، معلم علم به قیاس را به او افاده می کند. فیکون العلم انما جاء مع القیاس، پس این علمی که برای او حاصل میشه با اون قیاسی است که برای او ترتیب میده. و کلامنا فی ذلک القیاس که هذا الکلام، یعنی کما اینکه قیاس اولی را معلم بیان کرده بود، در قیاس دومی هم همین حرف میاد، مگر اینکه یعنی دوباره درباره قیاس دومی گفته میشه که وقتی معلم یه قیاس دیگری تشکیل میده و مقدمه ای را بیان میکنه، از دو حال خارج نیست. یه وقت به صرف القاء او من علم پیدا میکنم، این میشه تفهیمی. یه وقت از باز باز خودم فکر کنم یا باز مجددا سوال کنم، همینطور کش پیدا میکنه. پس بستگی داره به این که ما این جریان تعلیم و تعلم را بررسی کنیم، تجزیه کنیم، ببینیم چند تا تعلیم و تعلمه، اون وقت ببینیم کدومش ذهنی است، فکری است و کدومش تعلیمی است. به هر حال در این جریان تعلیم و تعلم فکری وجود، تعلیم و تعلم فهمی وجود داره. فاما ان لم یشک المتعلم، اینها همه در فرض این بود که وقتی متعلم کلامی را از معلم میشنوه یقین پیدا نکنه. اما اگه یقین کرد به صرف این که او گفت العالم متغیر، منم یقین پیدا کردم. فظاهر ان التصدیق یتبع التصور دفعتا بلا فکرتن، این تصدیقی که برای من حاصل میشه یعنی به محض تصور تصدیق پیدا کردم،
یعنی تصدیقی است دفعی، با حال اینکه فکر کار دفعی نیست. و بل جمله یجب ان یفرد التعلیم الذی نحن فی اعتباره تعلیما واحدا و قیاسا واحدا. اون تعلیم و تعلمی که ما دربارش داریم بحث میکنیم، الذی نحن فی اعتباره، یعنی ما درباره اونو در نظر گرفتیم، اونو مورد بحث قرار دادیم، این تعلیم و تعلم واحدی باید شما در نظر بگیرید، ترکیبش نکنید تا اینکه پیچیده بشه و اون وقت مشکل ایجاد کنه، نفهمید که این فهمی هست یا فکری. تک تک یک تعلیم و تعلم و مورد بحث قرار بدید تا ببینیم آیا این فکری هست یا نیست. باید یک تعلیم باشد و یک قیاس باشد تا دربارش قضاوت کنیم که آیا فهمی است یا فکری. ولای اخذ خلطن، نباید قاطی کنید. اگر میخواد بفهمید که واقعا این تعلیم و تعلم چیه، باید تنها تنها اینا رو مورد بررسی قرار بدید. خلطش که میکنید اون وقت کار مشکل میشه و گیج میشید. فإن الخلط قد یجوز ان یترکب من اصناف شتا. اگر شما مخلوط کردید، ممکن است یک تعلیم و تعلم مخلوط و مختلط از چند تا دیگه تعلیم و تعلم مختلف تشکیل شده باشید. فیجد فیها ما یکون و فهمن دفعتن، در میان اینها چیزی را بیابد که فهم دفعی باشد، یعنی فکری نباشد. و ما هو غیر و فهم دفعتن، و بعضیش، بعضی از این تعلیم و تعلم های که مندرج در مختلط و مرکب هست، بعضیش هم غیر فهمی باشد. و هنالک لا یکون انتفاع. اگر به صرف تعلیم و تعلم، به صرف القاء معلم علم برای من حاصل شد، حاصل نشد، انتفاعی به کلام معلم نمیبرم، یا باید برگردم خودم فکر کنم یا دوباره از او سوال کنم. این جمله رو هم باید چسبوند به همون جمله بعدی. این یه سطح هم رو که اضافه جداش کردن، این هم بی مورده. یعنی اگر من علم به کلام معلم پیدا نکردم، از این کلام او که منتفع نمیشم، علمی برام حاصل نمیشه. و چه کار میکنه؟ فإن عاد و فکر فی نفسه فذلک تعلم من نفسه. اگه برگردد و خودش فکر کند تا بفهمد و تصدیق کند، این میشه تعلم، تعلم ذهنی و فکری. او عاد فاستفهم المعلم مره اخرى، یا برمیگرده دوباره از معلم میپرسه، اون وقت یه تعلیم و تعلم تفهیمی دیگری تحقق پیدا میکنه. ففهمه فالتعلم هو الذی فی هذه الکره. این دو دفعه که برمیگرده، اون وقت است که یه چیزی براش حاصل میشه و علم نافعی پیدا میکنه، منتفع میشه به بیان متعلم، ولی قبلا که هنوز علمی براش حاصل نشده بود. در این مرتبه است که تعلیم و تعلم براش حاصل میشه و اونم فهمی خواهد بود. ثم قد علم، ضمناً معلوم شد که فکر که ما میگیم یک جریان و یک حرکتی است در داخل نفس. اگر اینو اول میفرمود مطالب دیگه روشن‌تر میشد. یعنی اول میفرمود که فکری یک جریان است، حرکت است، دفعتاً تحقق پیدا نمیکنه، ولی فهم و حدس و اینا ممکنه دفعتاً تحقق پیدا کنه. اینو گذاشته آخر. ثم قد علم ان الفکرت امر کل حرکت للنفس ينتقل بها من شيء الى شيء، از معلومی به مجهول، از اول از مجهول به سوی معلوم و مجددا از معلوم به سوی مجهول. و یتردد طالبه، کسی که طالب هست، گم شده ای داره، در پیش میگرده، این بین معلوم و مجهول تردد میکنه، یعنی از مجهول میره سراغ معلوم، از معلوم برمیگرده به سراغ مجهول، میشه فکر. اما کسی که واجدش باشد، درک کرده باشه، که دیگه فکر نمیخواد. کسی که براش حاضر است، یه چیزی معلوم است، دیگه تردد نمیخواد، نمیخواد بره سراغ چیزی و دوباره برگرده، از اول مطلب براش معلوم. پس این تردد و این جریان و این حرکت ذهن و نفس مال کسی است که مجهول است مطلبی براش، و باید در طول این جریان و حرکت ذهنی اون مجهول را کشف کند و معلوم کند. پس تردد می کند اون کسی که طالب این مطلوب هست، نه اون کسی که واجدش هست. فاذا لم يحصل في التعلیم و تعلم هذه الحركه على وجهها لم تكن هناك فكرتون. اگر یه تعلیم و تعلمی داشتیم که این تردد درش نبود، این جریان و این حرکت نبود، پس فکری نیست. وقتی فکر نبود نمیشه بگن تعلیم و تعلم فکری، اما ذهنی که میگیم شامل اینم میشه. و اذا کان کل تعلیم و تعلم للامور العقلیه فهو اما. خب نتیجه این شد که ما تعلیم و تعلم و امور عقلی به سه صورت انجام میگیره، به صورت فکر و به صورت حدس و به صورت فهم. حالا که اینجور شد و دیدیم که ذهنی شامل همه اینها میشه ولی فکری شامل اینها همش نمیشه، فقط شامل یک قسمش میشه، خب طبعا وقتی بگیم ذهنی اولا است از این که بگیم فکری. نالا نتیجه حرفایی است که تا به حال گفتیم. اذا کان کل تعلیم و تعلم للامور العقلیه فهو اما علی سبیل الفکر اول حدس اول فهم. یعنی این اکتساب سه قسمه، چون اینجوره است و نه تنها در تصدیقات اینجوره بلکه در تصورات هم اینجوره، یعنی برای شناختن حد هم همین سه راه وجود داره، یک سیر ذهنی هست یا نیست دفعتن حاصل میشه. دفعتن هم یا بدون کمک معلم حدس است یا با کمک معلم فهم است. چون اینجوری است بل و فی تصور و کل ذالک فی ذهن، همه اینا به وسیله ذهن انجام میگیره. فقولهم تعلیم و تعلم ذهنی اسباب. پس همه اینها را مشمول تعلیم و تعلم ذهنی واقع میشه، پس بگیم ذهنی بهتر از اینه که بگیم فکری و فقط بعضی از اقسامش شامل بشه. تا اینجا این مطلب تموم شد. حالا مطلب دیگری رو شیخ عنوان میفرماید. و شیء الذی اذا وقع تصدیق به کان تصدیق بالقوه به شیء آخر. خب ما گفتیم باید یه علم سابقی داشته باشیم که اون علم سابق علت باشد برای علم لاحق، و به تعبیر دیگر علم بالقوه باشد نسبت به علم لاحق. من شأنه این که اون علم دوم ازش پدید بیاد. این چجور چیزی میتونه باشه اون علم سابق؟ میفرماید که اون علم سابق در تصدیقات چند وجه میتونه تصور بشه. یکی این که اون علم سابق ما لازمی داشته باشد، یعنی نسبت بین سابق و لاحق نسبت لازم و ملزوم باشد. این در کجاست؟ اونجاییست که یک قضیه شرطیه متصله شما تشکیل بدید. اذا کانن شمس طالعتن فنهارو موجودون. اونی را که اول میدونید طلوع شمس است، اونی که برش مترتب میشه وجود نهار است، که این لازم اون ملزوم است. گاهی رابطه بین علم سابق و لاحق رابطه لازم و ملزوم است. علم سابق ملزوم، علم لاحق لازم. گاهی رابطه عکس، یعنی بین این دوتا به جای تلازم اناد هست، یعنی اگه اولی باشه دومی نیست، اگه دومی باشه اولی نیست. اون در قضیه منفصل ازش استفاده میکنی، شرطیه منفصله. العدد اما زوجن و اما فرد، یعنی امکان فردن فلیس به زوج، امکان زوجن فلیس به فرد. پس رابطه بین اون علم سابق و این علم لاحق رابطه تعانده نه تلازم. گاهی هست که علم سابق کلیست و علم لاحق جزئی از جزئیات اون کلیست. مثل همه قیاسات، شما کبرا را که در نظر میگیرید یک کلیست که نتیجه از جزئیات اونه. گاهی عکس، شما از جزئی علم به جزئی علم دارید، میخواد علم کلی را به دست بیارید. حالا این جزئی یه وقت کل جزئیات هست به صورت استقلاء تام، نتیجه قطعی خواهد بود. یه وقت بعض جزئیات هست، نتیجه کلی که میگیری ظنی خواهد بود. ولی به هر حال یه اکتسابیست، اکتساب یه تصدیقیست. تصدیق هم شامل علم میشه هم شامل ظن میشه. و گاهی از یک جزئی به جزئی دیگری میخواد پی ببرید، مثل در تمثیل. پس مجموع اینها پنج نوع رابطه را برای ما به وجود میاره: رابطه لازم و ملزوم، لازم، رابطه اناد، رابطه کلی و جزئی، رابطه جزئی و کلی، و رابطه جزئی و جزئی. و شیء الذی لا وقت تصدیق بهی کان تصدیقا بالقوه به شیء آخر، اون علم سابق، فهو اما ملزومه، یعنی علم سابق ملزوم علم لاحق است، و اما معانده او کلی فوقه، علم سابق کلی است، علم مکتسب جزئی است، او جزئی تحته او، برعکس است، علم سابق جزئی است، علمی که میخوام به دست بیاریم کلی است، او جزئی معه او، یا هر دو جزئی است. حالا یکی یکی اینا را بررسی میکنیم. ول ملزوم اذا علم بالفعل کان ذلک العلم علما بالقوه بلازمه، ما اگر علم به ملزوم داشته باشیم بالقوه علم بلازم است و اون را با یک قیاس استثنایی که از شرطیهای متصله تشکیل میشه به دست میاریم، و ذلک بالقیاس الاستثنایی من شرطیات متصله. ول معاند اذا علم بالفعل کان ذلک العلم علما بالقوه بمعاندهی، اونجایی هم که رابطه تعاند باشه، باز هم علم به احد المعاندین علم به معاند آخر است، منتها علم به نقی به سلبش. اما به رفعیه اند وضع ازالک او وضعیه اند رفع ازالک، یه وقت رفع مقدم میشه به وضع تالی، یه وقت وضع مقدم میشه به رفع تالی، وزالک بالقیاس الاستثنائی من شرطیات منفصله، اینم در قیاس استثنائی به این صورت تشکیل میشه. اون سه قسمش در قیاس‌های اقترانی است که از حملیات تشکیل میشه نه از شرطیات، یکی سیر از کلی به جزئی، یکی از جزئی به کلی، یکی از جزئی به جزئی، منتها یکیش قیاس است، یکیش استقرا و یکیش تمثیل. ول کلی و اذا علم وجود حکم علیه من ایجاب او سلب بالفعل کان ذلک علما بالقوه بالجزئی الذی تحته به طریق القیاس، اگر ما علم به کلی داشته باشیم این علم بالقوه به همه جزئیاتش هست، کی به فعلیت میرسه؟ اون وقتی قیاس تشکیل بدیم، وقتی ما این کبرای کل و متغیر حادث را داشته باشیم این علم بالقوه هست به حدوث عالم هم یا برای هر جسمی، کی این علم بلف به فعلیت میرسه؟ اون وقتی صغرا هم به زمینه بشه که عالم هم متغیر است، فل عالم و حادث، اون وقت به فعلیت میرسه. پس هر علمی که به کبرای کلی داشته باشیم نسبت به هر یک از صغرایاتش علمی است بالقوه. ول جزئی اذا علم وجود و حکم علیه بالایجاب او السلب، اما برعکسش اگر ما یک جزئی داشته باشیم این میتونه تصدیقی بالقوه نسبت به کلی باشه به دو صورت، یا همه جزئیات استقصا میشه و میشه علم قطعی، یا بعضیش هست میشه استقراء ناقص و تصدیق ظنی افاده میکنه. کان ذالک ظنن بالقوه بالکلی الذی فوقه، ظن است در صورتی که معلوم حکم در بعض جزئیات باشه در استقراء ناقص، یا علم بالقوه هست نسبت به کلی اون وقتی است که همه جزئیات برای ما معلوم باشه. او کان علما بالقوه بالکلی الذی فوقه ان کان المعلوم حکما یعم کل جزئیین و ذالک بالاستقراء تام. یک قصد دیگه مون که از جزئی پی به جزئی دیگری ببریم، ول جزئی از عالم وجود و حکم علی کان ذالک ظنن بالقوه فی جزئی آخر انه کذالک، حکمی در یک جزئی که داشته باشیم و یک جزئی دیگری که یک مشابهتی با این داشته باشه، حکم به این ظن به حکم اون دیگری هم میاره. اذا کان یشارکه فی معنن، یک جهت مشارکتی داشته باشن، و ذالک به تمثیل، این میشه تمثیل، سیر از جزئی به جزئی دیگه. و اذن کل صنفن، فاذن کل صنفن من الظن والعلم المکتسب اذا کان اکتسابه ذهنیاً فهو بعلم او ظن سابق. پس هر اعتقاد اکتسابی، هر تصدیق اکتسابی، اعم از علم و ظن، از یک تصدیق اکتسابی قبلی سرچشمه میگیره. اگر علم بوده نتیجش هم میشه علم، اگر ظن بوده نتیجش هم میشه ظن. سواء کان به تعلم من الغیر که در استنباطات تفهیمی هست، او به استنباط من النفس که در تعلیم و تعلم های فکری و حدسی هست. و صلی الله علی محمد و آله.